بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که بود پیرامون قرآن در قرآن، یعنی ببینیم که نظر خود قرآن نسبت به خودش چیست و این بحث رو در آیاتی که کلمه کتاب درش هست، کلمه آیات درش هست، کلمه خود قرآن درش هست، کلمه هدایت درش هست، میشه تعقیب کرد. حالا کلمات دیگری هم ممکنه باشه که حاکی از قرآن باشه، یعنی به جای قرآن اون کلمه به کار رفته باشه، مثل قرآن هم خودش با همین ذالک الکتاب لا ریب فیه. مثلا این یک نظری است که قرآن راجع به خودش میده، میگه من اینم، شکی در من وجود ندارد. پس این بحثی رو که شروع کردیم قصدمون این هست که ببینیم نظر خود قرآن نسبت به خودش چی هست. تعدادی از آیات بیان شد. یک نظر این بود که قرآن میگوید من قرآن به زبان عربی هستم، زبان من عربی است. این رو چند تا آیش رو خدمتون عرض کردم در یک خطبه ای و حالا تعقیب میکنیم این آیات رو. 5 آیه در این باره من براتون خواندم تا حالا که قرآن میگوید که این قرآن عربیه، زبانش عربی است. آیه رو که امروز شروع می کنم در سوره شورا هست. سوره شورا سوره مدنی است. اینا رو مکی مدنی رو مخصوصا تو این بحث من میگم که ببینید در مکه چه بحث هایی بوده و در مدینه چه بحث هایی، یعنی اون آیاتی که نازل می شده چه چیزهایی رو در دو جا و در دو عصر متفاوت بر پیامبر نازل می کرده است. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. و سنت ما این است، این سنت که بر تو وحی کردیم یک قرآن عربی. چند آیه هم براتون خوندم اگه یادتون باشه که قرآن به معنای قرائت و خواندنه، اصلا مصدره، مصدر این خواندن. پس ما این کتاب را، این قرآن را، این چیزی که باید خوانده بشود را به زبان عربی بر تو وحی کردیم تا چه کار بکنیم؟ پس یه برنامه است تا این که به وسیله این قرآن عربی انذار بدهی، بترسانی، هشدار بدهی مردمان ام القرى را، یعنی از مکه شروع کنی. خب پس این آیه که در سوره سوره مدنی نازل شده است در سوره شورا، اون وقت میگه که ام القرى رو انذار بدی. پس ام القرى میتواند مکه باشد، میتواند همه شهرهای بزرگ باشه، یعنی تو باید مردمان شهرها رو انذار بدی. و من حولها، حولش هم دایره است، تمامه، بنابراین تمامه افرادی که در کره زمین هستن حول این محورن و تو باید اونها رو انذار بدی. و همچنین یک انذار دیگه هم باید بدی. این آیه احتمالاً در بحث قیامت هم خواهد آمد. تنذر یوم الجمع، روزی که همه جمع میشن، اون روز هم انذار بده. اون روز هست، اتفاق میفته، همه گرد آورده خواهند شد، لا ریب فیه، در اون روز هیچ شکی نیست، در اون روز مردم دو دسته می شوند، فریق فی الجنه گروهی در بهشت قرار میگیرن و فریقون فسعیر و گروهی در آتش سوزان. پس این آیه هم بیان قرآنه، یعنی قرآن رو ما به تو میدیم که این کار رو بکنی، انذار بدی و بترسانی از اون روز جمع. آیه بعد سوره یوسف هست، اول سوره یوسف آیه 1-3 و سوره یوسف مکیه، در مکه نازل شده. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. ببینید اینجا قرآن کتاب است، این آیات کتاب روشن است. کتابش هم الف و لام داره، بنابراین ترجمه نکنید آیات کتابی روشن، نه، کتاب روشن. کتاب مشخصه و آیاتش هم روشنه. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما این رو نازل کردیم، قرآن عربی به زبان عربی است. لعلکم تعقلون، باشد که شما عقلتون رو به کار بگیرید. تعقلون، نمیگه عقل ندارید، میگه عقل رو به کار بیندازید، به کار بگیرید. نحنو، پس یکی از دلایل انزال قرآن به زبان عربی این است که شما عقلانیتتون رو به کار بگیرید. عقلانیت گام اولش اینه که اگر شما خواهان این هستید که از یک چیزی بهره ببرید، باید که روش به کار گرفتن آن را فرا بگیرید و هر چیزی در عالم یک زبان خاص خودش رو داره و خیلی چیزها هم زبانشون تکوینیه. پس عقل حکم می کند که برای استفاده از هر چیزی شما زبان اون چیز رو یاد بگیرید. بله؟ دیگه علوم که واضحه، اگر شما مثلا فلان علم در چین هست و میخواهید اون علم رو ازش استفاده بکنید، عقل حکم میکند که زبان چینی یاد بگیرید، و اگر این علم مثلا به زبان انگلیسی است، عقل حکم میکند که زبان انگلیسی یاد بگیرید، و امروز عقل حکم میکند که شما برای استفاده از سیستم های کامپیوتری زبان کامپیوتر رو یاد بگیرید. حالا به هر زبانی هست باید یاد بگیرید، حتی اگر به فارسی هم می نویسن لغاتش رو، مثلا می نویسن، خیلی خوبه که مثلا شما بگید که تحقیق کن، جستجو کن، کاوش کن، ولی یه لغتی تو کامپیوتر اومده سرچ، همه میگن سرچ کن، به فارسی هم نویسه سرچ. خب اینو باید یاد بگیری، این دیگه بهانه نداره چرا به زبان من نیامد، چرا به زبان من ساخته نشد. این عقل حکم میکنه، لعلکم تعقلون، بفهم آقا اگر تو از این کتاب میخواهی بهره بگیری زبانشو یاد بگیر. حالا اگر من به زبان فارسی هم گفته بودم، عربا میگفتن که چرا به زبان فارسی لعلکم تعقلون، برو عقلتو به کار بنداز تا بفهمی چرا. زحمت باید بکشی. نحن نقص علیک احسن القصص، ما بر تو روایت میکنیم بهترین قصه گویی ها را. این قصص جمع قصه نیست، قصص جمع قصه است. قصص مصدر یعنی گفتن، یعنی قصه سرودن. پس بهترین سرایش ها و سرودن های قصه ها و داستان ها را ما برای تو میگوییم. به ما اوحینا الیک هذا القرآن، از طریق وحی همین قرآن. پس ببینید تو این دعایه دوبار پشت سر هم قرآن آمده، و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، همون گونه که پیامبر پیش از قرآن از غافلان بوده است. به پیغمبر داره میگه تو غافل بودی پیش از این. خب پس شما دیگه تعارف رو بذارید زمین، منم منم رو بذارید زمین، و قبول بکنید که تا زمانی که ورود به قرآن نکنید، از عالم و خودتون و خلقت و آینده و گذشته و قیامت و بعد از مرگ و پیش از مرگ و همه غافلید، مگر اینکه ورود به این کتاب بکنید. پس دلیلاشو میگه، آیه میگه چرا این قرآن رو ما میفرستیم. بزنین چند شعر از مثنوی هم براتون بخونم. حق بود تأویل کان گرمت کند. تأویل درست راستی و حق چیه؟ اونی که وقتی تو گوش میدی گرم میشی، حرارت پیدا میکنه، پر امید و چست و با شرمت کند. یعنی شرمگین میشی که چرا نمیدانستی، ولی چالاک و چابک میشی، حرکت میکنی. این تأویل میگه اگه تأویل درست میخوای ببینی چیه، باید این خصوصیات رو داشته باشه دیگه. نمیخواد ببین استاد استاد نیست، کی گفته اینا، نمیخواد ببین اون چیزی که دارن برات میگن یا داری میخوانی ازش گرم میشی، چست و چابک و چالاک و شرمگین میشی. ورکند سردت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تأویل است آن. این تبدیل قرآنه دیگه، تأویل نیست. این برای گرم کردن آمده است، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی کآتش زدستن در هوس. اون میتونه قرآن تفسیر کنه، مشخصاتشو میگه. پیش قرآن گشته قربانی و پست، کسی مفسر قرآنه و مؤول قرآنه که پیش قرآن در محضر قرآن خودش رو خوار و پست کرده باشه، دیگه از خودش اراده ای نداشته باشه. ما خیلی راه داریم تا به این نقطه برسیم، خیلی راه داریم. و همین چیزایی که میام میپرسیم، آقا من اینقدر پول دارم، حالا بدم اونجا باش کار بکنم فلان بکنم. آقا ربا حرامه، بگذار کنار، رزق رو از خدا بخواه. یا یه توجیه میکنیم، باش حالا این یکیش طور نیست، منم توجیه میکنم، میگم برو دیگه، حالا گرفتاری فلان این کار بکن. پس راه داریم تا به اونجا برسیم که پیش قرآن گشته قربانی و پس، تا که عین روح آن قرآن شده است. عین قرآن، نه آدم اینطوری میخوایم تربیت بکنیم، به هر جای راه میره عین قرآن. روغنی گر شد فدای کل گل، یه روغن بریز پای گل، حالا این جذب میکنه میاد توی گل. روغنی گر شد فدای کل گل، خواه روغن بوی کن خواهی تو گل. دیگه یکی میشن، میخوای قرآن بخون، میخوای این آدم ببین. برگردیم سر آیات. پس چند آیه قرآن عربی بود؟ 7. حالا قرآن میگوید که ما این قرآن رو نازل کردیم و به صورت تصریف. تصریف، تصریف یعنی چی؟ یعنی جابجا کردن و دگرگون کردن کلمات که مفاهیم مختلف ازش استنباط بشه، یعنی به چند بیان، به چند مفهوم، به چند کلام برای شما میگیم که بفهمید، به آیاتش دقت بکنید. 3 آیه که قرآن رو آورده تصریف رو هم آورده، حالا یا حدود تصریف. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. ما این قرآن رو به صورت تصریف آوردیم، یعنی به کلمات تغییر دادیم و جابجا کردیم. سوره اسراء آیه 41، سوره اسراء هم مکیه، در مکه نازل شده، تا اینکه پند بگیرن، اما به جای پند گرفتن از آن گریزان شدند. و ما یزیدهم، این قرآن چیزی بر اونها اضافه نمی کند جز نفور، فرار، نفرت. ولقد صرفنا کهف 54 سوره مکی است. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، ما به تصریف در آوردیم در این قرآن هر نمونه و مثلی را، یعنی یه مثل رو به اشکال مختلف در آوردیم. برای چی؟ و کان الانسان اکثر شیء جدلا، اما این آدم بیش از همه موجودات جلوی ما ایستاد و جدل کرد و جدل کرد. این جدل کار دستتون میده. بعد بیایید در سوره روم، البته تصریف درش نیست ولی مثل همونه، یعنی مفهومن اونه. سوره روم آیه 58، سوره روم هم مکی است. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما در این قرآن برای مردم هر مثلی را آوردیم. از قوم خوب آوردیم، از قوم بد آوردیم، از ابراهیم آوردیم، از نمرود آوردیم، از یوسف آوردیم، از یعقوب آوردیم، از فرعون آوردیم، از موسی آوردیم، از همه آوردیم، بد آوردیم، خوب آوردیم، که چی بشه؟ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون. اما با این حال هر وقت که برای کافران یک آیه بخوانی ای پیامبر، میگن که شما جزء ابطالگرانید. مبتل به معنی باطل نیستا، مبتل ابطالگره. چیه ابطال میکنه؟ این عادات و رسوم و سنت هایی که مردم دارن و چهار چنگه بهش چسبیدن و رهایش نمی کنن، حتی با آیات کتاب رهایش نمی کنن و حتی حاضرن بگوین این قرآن را عمر نوشته و ما نمیتونیم بهش استناد بکنیم و خودمون میخوایم برای خودمون یه دین درست بکنیم تا امام زمان بیاد و اون قرآن اصلیه رو بیاره، اون رو هم که آورد دوباره همین را میگیم. پس ما که میخوایم این وضع رو به هم بزنیم و بگیم که نه عزیزان، این قرآن کلام خداست، به این دلیل به این دلیل، ما مبتلیم، یعنی اومدیم این سنت ها رو ابطال میکنیم. قرآن خودش پیشا پیش میگه که اینو بهتون میگن. ببین آیه رو دوباره میخونم. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ولئن جئتهم بآیه، ای پیامبر حتی اگر یک آیه برای اینها بیاری، همون یه آیه هم وضع به هم میزنه، همون یه آیه، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون، کافرها بهت میگن که شما ابطالگرید، اومدید سنت های آبا و اجداد ما را به هم بزنید. بله؟ آیات بعد سوره احقاف است، آیه 27 تا 30، احقاف هم مکی است. در اینجا هم تصریف آیات هست و هم استماع به کتاب. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرفنا الآیات. اینجا به جای قرآن گفته آیات، لعلهم یرجعون. ما آن شهرها و گروهها و مردمانی که پیرامون شما بودند همه را هلاک کردیم، خب، و آیات را به تصریف بر شما نازل کردیم به زبانهای مختلف، به کلمات مختلف، لعلهم یرجعون، باشد که آنها بازگردند، یعنی از این نشانه ها پند گیرند، از این که باران نمی آید، از این که رودخانه ها خشک است، از این که مردم در مضیقه معیشتند، از این که ظالمان و ستمگران حاکمند، از این که حقوق مردم لگد کوب و پایمال می شود، از این که هیچ کس دسترسی به حق خود ندارد، از این که در هیچ دادگاهی قاضی عادلی دیده نمی شود، از این که هر قاضی به رشوه خاری مشغول است و بر اساس رشوه ای که می گیرد حکم می کند، از اینها همه، از اینها همه و همه، و از این که ثروتی که دارید بی برکت است و برکت از خانه ها رفته و بیماری ها مسلط شده و بیمارستان ها پر است و مرگ های نابهنگام افزونی گرفته است، از اینها عبرت بگیرید که جامعه شما دچار عذاب شدید و علیم است و برگردید، لعلهم یرجعون، که برگردند. اینا همه برای اینه برمیگردند. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه، اگر اون کسانی را که معبود گرفتن، اگر اون کارمندانی که اسیر کارکنان حراست یک اداره هستند و از آنها می ترسند و نوکر و برده آنها شدند، اگر اینها خدایان اینها هستند و اینها قربانی آنها هستند، پس چرا در برابر عذاب خدا نصرت به آنها نمی رسانند؟ چرا نمی توانند زاینده رود آنها را پر از آب بکنند؟ چرا نمی توانند جلوی بیماری های آنها را بگیرند؟ چرا نمی توانند توسعه و عمران به شهرها و کشورشون بدن؟ چرا نمی توانند توسعه علمی و فرهنگی به دانشگاه هاشون بدن؟ مگر اونا آلهه و معبودشون نیستن؟ آیه رو دقت بکن، دوباره می خونم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، پس چرا اونها به اینها کمک نمی کنن؟ اگر خداشون اوناست چرا کمکشون نمی کنن؟ بل ذلوا عنهم، امروز آن خدایان گم شدند، دیگر نیستند. بله، سر بزنگاه که فریاد میزنی آی معبود من تو کجایی که من فدایی تو بودم، دستم بگیر. ذلوا عنهم، گم شدند. و ذالک افکهم و ما کانوا یفترون، و این افتراء و تهمتی است که به خدا بستند، که کسی جز خدا می تواند یاور و ناصرشان باشد. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، ای پیامبر، اگر این انس، اگر این مردمان شهرها سراغ تو نمی آیند و تو را به چیزی نمی گیرند و به سخنان تو گوش فرا نمی دهند، ما یک گروه مخفی و نامرئی که آهسته آهسته از پشت دیوارها و درختها خود را به خانه تو برسانند، مأمور می کنیم که آنها بیایند و به کلام ما گوش بدهند، ما آنها را کوچانیدیم به سوی تو. یستمعون القرآن، اونها به قرآن گوش میدن. ناامید نشو، انس رو رها کن، برو سراغ جن، نیروهای مخفی پشت درهای بسته با ترس و دلهوره، که مبادا مشرکان قریش که همیشه تاریخ به ستمگری و ظلم و استبداد و خودکامگی مشغول بوده اند، اینها رو ببینند و به زندان بکشانند و به محبس و به قتل و به غارت، در خانه هاشون بریزند و ثروت هاشون را مصادره بکنند. اینها البته مال اون روزهاست. امروز که به حمد الله شما نمیبینید که حتی در اتومبیل ها را بشکنند و کامپیوترها و لپتاپ های مردم را بدزدند و ببرند و ببینند چه چیزهایی توشه. اینا مال مشرکان قریش بود. از این جهت خدا گفت که جن بشید و برید قرآن رو گوش بدید. فلما حضروه قالوا انصتوا. وقتی که به محضر قرآن فرا آمدند و تو آیات را تلاوت می کردی، به یک دیگر گفتند ساکت باشید، سکوت کنید، انصتوا. فلما قضیه ولو. و چون تلاوت تو به پایان رسید رفتند. کجا رفتند؟ اینا مأموریت های شما هاست، نه دیگه توضیح نمیخواد. ولو رفتند. الی قومهم، به سوی خیشان و اقوام و همشهریان خود رفتند. منذرین، در حالی که انذار دهنده بودند. قالوا یا قومنا، گفتند ای مردمان ما، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما شنیدیم آیات کتابی را که بعد از موسی نازل شده است. اینجا به جای قرآن کتاب میگه. مصدقا لما بین یدی، تأیید کننده همون حرف هایی است که موسی زده است و انبیاء پیشین زده اند. یهدی الالحق و الى طریق مستقیم. این کتاب هدایت می کند به سوی حق و به سوی طریق مستقیم. پس ببینید توی این آیه دو خصوصیت مهم از قرآن رو میگه. سه خصوصیت. یکی مصدقاً لما بین یدی، تأیید کننده کتاب های پیشینه. دوم یهدی الى الحق. حق خیلی مهمه این ادعا. به سوی راست 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 هدایت میکنه که هیچ کجی و وجاج و انحرافی در نیست، اونجا هدایت میکنه. و الی طریق مستقیم، اینم خصوصیت سوم، راه مستقیم. بعد انعام آیه 46، انعام در مکه نازل شده. باز هم تصریف آیات به جای تصریف قرآن، تصریف آیات. قل ارأیتکم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. واقعا از قشنگی ها، از قشنگ شما میگید، از لفظ شما رو میخوام بگم، این وحشتناکه از قشنگی. بگو ای پیامبر، من از شما میپرسم آیا اینطور است که اگر خدا، خدای واحد، خدای خالق، خدای آفریننده، خدای حاکم، خدای محیط، خدایی که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، هیچ کس به علم او احاطه پیدا نمی کند، چنین خدایی آمد و شنوایی شما و بینایی شما را گرفت و بر دلهاتان مهر زد، آیا معبود دیگری جز این خدا هست که آنها را به شما برگرداند؟ اگر شما به راه کجی و انحراف افتادید، حتما بیناییتون رو از دست دادید، حتما شنواییتون رو از دست دادید، چون آیات حق الهی رو نشنیدید و چون آیات کون و طبیعت و نظام عالم را ندیدید و چون دلهایتون فهم نکرد، پس بر دلهاتون مهر زده شده. اگر چنین شد، آیا معبود دیگری هست که بیاید و یک کتابی بفرستد و یک پیامبری بفرستد و شما را هدایت بکنه و دوباره چشم شما را و گوش شما را و دلهای شما را به شما بازگرداند؟ جواب منو بدید. خدا به پیغمبر میگه اینو ازشون بپرس. خب حالا انظر ای پیامبر، تو ببین، خودت نگاه کن. کیف نصرف الآیات، ما چگونه آیات را به این زیبایی و قشنگی برای اینها و روشنی بیان میکنیم؟ ثم هم یستفون. بعد میبینی که حضرات دومشون رو، یستفون رو معنا میکنم براتون، دومشون رو رو کولشون گذاشتن و دارن تشریف میبرن. باشه، ببینید، نمیگم جای دیگه عالم، مسلمان ها رو ببینید آیا رابطه شون با قرآن امروز این هست یا نه؟ نه، تو مساجد میشینن آیات قرآن گوش میدن فلان، بعدم دومشون رو پولشون میذارن میرن و پشت به قرآن میکنن، یعنی باش کاری ندارن، عمل نمیکن. آیه بعد باز هم در انعام، آیات 65 و 66، قل، اونم قل بود، درسته، هر دو آیه، بگوی پیامبر، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. ای پیامبر بگو که اون خدا خدایی است که میتواند که برانگیزاند بر شما عذابی را از فراز شما و از زیر پاهای شما و شما را گروه گروه لباس تفرقه بر شما بپوشاند. یلبسکم شیعا، خدا میتواند لباس تفرقه بر شما بپوشاند، میتواند و بچشاند سختگیری بعضی از شما را بر بعضی، و این عذابه و ما همچنان میچشیم. اینو خدا میتونه. حالا دوباره انظر، اون آیه گفت انظر، دوباره به پیغمبر میگه انظر. پس دو آیه رو مقایسه کنید، با قول شروع میشه و انظر، حالا نگاه کن پیغمبر، انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ببین پیامبر، ما به چه زیبایی آیات را از هم می گشاییم و به زبانهای مختلف بیان می کنیم، باشد که اینها فهم کنند، بفهم. و کذب بهی قومک، آی پیغمبر، همین قوم تو تکذیب کردند. و هو الحق، در صورتی که این آیات حق است، قل، بگو دوباره، بگو قل لستو علیکم به وکیل، من در قیامت وکیل شما نیستم. ببینید چقدر زیبا خیشاوندی را برید. اول گفت پیامبر این قوم تو، خیشان تو، آیات ما را تکذیب کردن، آیات من حقه، و بعد بهشون بگو که این خیشاوندی در روز قیامت وکالت ایجاد نمی کند که بنده وکیل شما باشم و از حقوق شما دفاع بکنم. نه، اینطوری نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه آیه دیگه بخونم، انعام باز هم آیه 105، و کذالک نصرف الآیات. در تمام این آیات تصریف بودا، این چقدر موضوع رو اهمیت میده. و کذالک نصرف الآیات. ببین آیات و قرآن، خود قرآن داره تعریف خودش رو میکنه. حالا اینجا میگه آیات، تو آیه، تو آیه، آیات قبلی هم آیات بود، اون قبلیش هم آیات بود، یعنی آنچه که از انعام براتون خوندم آیات. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبیننه لقوم یعلمون. ما آیات رو تصریف میکنیم، مفصل توضیح میدیم، بگذار تا آنها بگویند که این پیغمبر درس خوانده است. یعنی اینقدر ما آیات را به زیبایی و دقت و بر اساس عقلانیت و حکمت بیان میکنیم که اونها شک میکنند، میگن که درس خونده ها و الا نمیتونست اینطوری حرف بزنه. لیقولو درسته، بذار بگن که درس خونده ای، طوری نیست. ما تبیین میکنیم حتما آیات را، لقوم یعلمون، برای مردمانی که میدانند، برای اونا داریم تبیین میکنیم. حالا بگذارید تا چند ویژگی، مجموع این آیاتی که خوندم چند ویژگی رو از قرآن بیان کرده. من 7 تاش رو استخراج کردم، امروز براتون میخونم اون 7 تا. ویژگی اول قرآن این است که کسی نمیتواند مثل آن را بیاورد. آیات قبل داشتیم، بعد هم در این مورد خواهیم داشت. دومین ویژگی قرآن اون شدت اثرگذاری قرآن است، شدت اثرگذاریش بر روی انسانهای عاقل و متفهم و متفقه و متعلم و هدایت خواه و هدایت جو و هدایتگر، روی اونها اثرش و وقعش بسیار شدیده. حتی اگر اینها به اندازه کوه و بزرگی کوه باشند، قرآن که بر آن نازل می شود خردش میکنه. پس قرآن خرد کننده است، حتی کوه را. استکبار یه کوه تو وجود آدم، قرآن که برش نازل میشه باید خوردش بکنه. سوم، به هنگام قرائت بین ایمان آورندگان و کافران پرده نامرئی میکشد، حجابا مستورا. یعنی اینکه اگر شما مجریان قرآن باشید و تلاوت کنندگان کلام حق باشید، یه دیواره نامرئی، این یه صفت قرآن، بین شما و کافران میکشه، یعنی کافران دیگه شما رو نمیبینه. جالبه. 4، شفا و رحمت است قرآن برای مؤمنان. 5، به سوی حق هدایت میکند. 6، به طریق مستقیم هدایت میکند. 7، تصدیق کننده کتابهای پیامبران پیشین است. این 7 مورد فعلا داشته باشید از خصوصیات و صفات قرآن، و انشاءالله توفیقی باشه در یه جایی بعد ادامه خواهیم داد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد.